أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه بالغ دفق الله في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. خدای سبحان بعد از معرفی ابراهیم سلام الله علیه و تشریح سیره آموزنده اون حضرت، ملت او و دین او را معیار عقل و روح کرد و اگر گفتن شود این گونه از معصومین میزان اعمالن یا میزان عقائد و اخلاقن، ریشش آن است که خدای سبحان اینها را به عقیده حق و خلق حق و عمل صالح مزین کرد. اونگاه میزان تصدیق عقاید دیگران و اخلاق دیگران و اعمال دیگران اینها هست. به ابراهیم سلام الله علیه رشد داد سمود و لغت آتینا ابراهیم رشده من قبل. پس ابراهیم می شود رشید. وقتی سیره ابراهیم سلام الله علیه سیره رشد شد، هر کس از سیرت و سنت و ملت او اعراض کرد می شود سفید. سیره اون حضرت سیره رشد است، او اعراض از رشد می شود سفه. اگر فرمود به من یرغب و ان ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، برای آن است که در سوره مبارکه انبیا آیه 51 فرمود ولقد آتینا ابراهیم رشد من قبل و کننا بهی عالمی. ما رشد او را به او اعطا کردیم. سفه گاهی در مقابل رشد است، گاهی در مقابل جلو است. چه اینکه رشد گاهی در مقابل سفه است، گاهی در مقابل قرایت و تبین رشدون یلغی. پس ابراهیم از نظر قرآن کریم رشید و هر کس از سنت رشید فاصله گرفت می شود سفید. لذا فرمود چون ابراهیم از رشد برخوردار است، کسی که از ملت او اعراض کند می شود سفید. و رشد ابراهیم را هم مشخص کرده است که هم خود به توحید دعوت کرد و هم علیه شرک به مبارزه برخاست. وقتی که جریان و بت‌شکنی ابراهیم سلام الله علیه را نقل می کند، در آغاز اون قصه رشدش را یادآور می شود. می گوید ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کننا به عالمین. از قال لأبیه و قومه ما هذه التماثیل التی انتم لها عاکفون. تا این که می فرماید همچن این ده بتبر کرده و جعلهم جذابا الا کبیرا لهم لعلهم الیه یرشدون. تا در پایان فرمود افتن لکم ولما تعبدون من دون الله. و در نتیجه این بت‌شکنی هم حاضر شد که تهدید اونها را که گفتن هر روح و انصر و آلهتکم این کنتون فائلی، اون را تحمل کنند. اونگاه خدای سبحان در برابر این گذشت او به آتش فرمود کونی بردن به سلامن علا ابراهیم. این صدروزه و قصه است که از روح شروع می شود به اون کرامت معجزه خاص می شود. هر قصه را که خدای سبحان بازگو می کند، در آغاز قصه کمال از کمالات انسان را مطرح می کند که اون کمال در اون قصه نقش سازنده دارد. وقتی خواست بگوید ابراهیم بت‌شکن است، سمودتون رشد داشت و اهل رشد بود، بت‌شکن بود. در مقابل این نسبت به جریان فرعون می فرماید به این که گرچه او داعیه ان ربکم الاعلا داشت، اما و ما امر فرعون بغشید. در شروع هود وقتی جریان فرعون را تشریح می کند، نزد او با همه دعایی که داشت اهل رشد نبود. آیه 97 شروع هود این است که الا فرعون و ملعه فتر او امر فرعون به ما امر فرعون به رشید. او رشید نیست، یعنی سفیه. چون رشید را خدای سبحان در قرآن کریم مشخص کرد که چه گروه اهل رشد هست. و این استثناء که به ابراهیم سلام الله علیه ندارد، منتها ابراهیم اصله رشیدان است و دیگران شاگردان ابراهیم. در سوره حجرات نشانه رشد در پنج صفت بیان کرد که سه صفت اونها ثبوتی، دو صفت اونها قلبی. آیه هفتم سوره حجرات این است که واعلموا ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان و زینه هم فی قلوب کن و کرده علیکم الکفر و الفسوق و الاسلام علا اکه هم الراشدین. که دو صفت از اوصاف جز اصفات ثبوتیه است، سه صفت از اوصاف جز اصفات سلبیه. فرمود خدای سبحان ایمان را محبوب شما کرد و ایمان را در قلب شما مزین کرد. اگر کسی نسبت به ایمان محبت ببرد، یعنی دینش را دوست داشته باشد، نه فقط تکلیفا دیندار باشد، بلکه به دینش مهر ببرد و دین را زینت خود بداند و بداند که قلب او با دین مزین است و از کفر و فسق و معصیت منزجر باشد، این انسان راشد است. پس رشد در سایه داشتن این دو صفت ثبوتی و این سه صفت سلبی، یعنی از معصیت بدش بیاد، از کفر و فسق منزجر باشد و ایمان محبوب او باشد و ایمان را زیور خود بداند. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. پس معیار رشد مشخص فرمود و سلسله رشیدان که ابراهیم سلام الله علیه است این را هم بازگو کرد. اونگاه نتیجه گرفت فرمود و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفس. اون هم این سفاهتش علیه جان خودش است، نه اینکه دیگری را تصدیق کرده باشد. او شخصا سفیه است. سفاهت در قرآن کریم هم در مسائل معنوی مطرح است، هم در مسائل مادی دنیایی. منتها قسمت مهم طرح سفاهت ناظر به مسائل معنوی، در بسیار از موارد ناظر به مسائل معنوی، در بعضی از موارد ناظر به مسائل مادی. مثلا اون چیزی که منکر بعث و رسالت است از در قرآن سفیه است. سوره جن آیه چهار این است که و انهو کانه یقول سفیهنا علی الله شرطه. این حرف ها را که خدای سبحان نقل می کند، چه از جن چه از انس، اگر حرف باطل باشد قرآن اسهال می کند. قرآن یک کتاب سرگذشت نیست که بگوید جن این چنین گفت، ابر اون چنین گفت و داوری نکند. هر حرفی از هر شخص یا گروهی نقل می کند، یا تصدیق می کند یا اسهال می کند. و اگر رد نکرد معلوم می شود روی این سخن صحه گذاشته. در اینجا سخن اون کسی که از گروه جنیان بود، قرآن کریم این چون نقل می کند که او می گوید و انهو کان یهود سفیهنا علی الله شرطه. این هم دو سنف دارن، مؤمن دارن، کافر دارن، سفیه دارن، رشید دارن و ماننده. اون گفت که در بین ما بعضی ها پیدا شدن که حرف سفیهانه می زدن، میگفتن انسان خودش را میتواند اداره کند، در اداره نیازی به پیغمبر ندارد و این حرف حرف سفیهانه است. انه کان یقول سفیهنا علی الله شکتا. شکت یعنی تجاوز از صراط مستقیم. و اینجا سفه در امر معنوی است، چون که در آیه که در جلسه قبل بحث گذشت درباره منافقین که خدای سبحان فرمود الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون لا يشعرون لم تلیره، این سفاهت ناظر به مسائل دینی و اعتقادی. چه اینکه در بحث های آینده در همین سوره مبارکه بقره خواهد آمد، آیه 142 سوره بقره این است که یقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. در انحراف قبله و تغییر حکم قبله از بیت المقدس به کعبه بعضی ها سفیهانه اعتراض کردن. خدای سبحان می فهمد این سفها که همون یهودی ها بودن، گفتن چرا اینها از قبله قبلی برگشتن؟ اینها سفیه هم که یقول سفها و من الناس. در نوع این موارد یاد شده سفاهت در امور معنوی و راجع به آخرت، و اما در بعضی از بخش ها ناظر به مسائل مادی و دنیایی، نظیر اون چی که در آیه 5 سوره نساء آمده است که فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. مال را به سفیه ندید. یکی از شرایط صحت داد و ستاد که به متعاقلین برمیگردد رشد متعاقلین است. سفه متعاقلین مانع صحت معامله است. فرمود اگر کوبتان یا دیگران سفیه بودند مال را به اونها ندید. در برابر سفه رشد را قرار داد. فرمود به این که اگر خواستید مال را به ایتام بدید فین آنستم منهم رشدن فتح او الیهن اموالهم. اگر مال و ایتام را خواستید به اونها بدید، اونها را بیازمایید. اگر دیدید از حد سفاهت کودکانه بالا آمدن، بالغ شدن، به رشد مالی رسیدن، مال اونها را به اونها بدید که خودشون مال خودشون را اداره کنند. فین آنستم من هم رشدن فتف اویلیهم انبالهم. اما اگر رشد نداشتن یعنی مبتلا به همون صفحه صغر بودن مال رو به اونها ندید، چین که در این آیه پنجم به طور کلی فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. و در بعضی از نصوص شارب الخمر به استفیه شده که این گرچه به اثر ظاهر رشد دنیایی دارد ولی از نظر قرآن کریم استفیه است. اگر در روایت شارب الخمر استفیه شد ناظر به همان است که من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. پس سفه بر قرآن کریم در نوع موارد ناظر به مسائل معنوی و بعضی از آیات ناظر به مسائل مادی و دنیایی. و اگر کسی از راه ابراهیم صلی الله علیه و آله رو برگردون صحیح است و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. چون یک ملت است، ملت ابراهیم، ملت همه انبیاست که فهمون ملت ابیکم ابراهیم، اونها هم در حقیقت ملت ابراهیم است. اگر کسی اصل ملت رسول خدا را قبول دارد یا اصل ملت ابراهیم را قبول دارد قهرن جزئیات ملت پیغمبر هم قبول کرد. بنابراین اگر کسی از این دین اعراض کند می شود کسی. این ناظر به مسئله اولا و مقام اول بست که من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اما مقام ثانی و مسئله ثانی همون مسئله استفهام که فرمود ولقد استفهیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. فرمود ما او را مستفی شدیم، یعنی او را در بین انسانها تفضل و صافی تشریف دادیم، او را انتخاب کردیم و برچین کردیم. در دنیا او برای ما مستفی، یعنی از انسانهای دیگر صافی، دیگران مشروبند او موحده نه. و انه فی الاخره لمن الصالحین، در آخرت جز صالحی. یک بحث دارید است که صالح غیر از عمل صالح هم هست که در جلسه قبل داشت. خب علی سبحان عده ای را معرفی میکند که اینها جزء عمل صالحات هم، عده ای را هم معرفی میکند که اینها جزء صالحی. صالحین در قرآن کریم در مقابل صدیقین و شهدا و انبیا هست. حالا بازید اینا چیان؟ در همه سوره مبارکه نساء آیه 69 که منعم علیه را میشمارد می‌فرماید که لمن یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. می‌فرماید این که اگر کسی مطیع خدا و پیغمبر باشد خدای سبحان او را با کسانی مشهور می‌کند که به اونها نعمت داده است. معلوم می‌شود این نعمت خاصه. این نعم مادی را قرآن کریم بازگو می کند ولی برای اینکه به انسان هشدار بدهد که ما خیلی به این نعمت ها تکیه نمی کنیم و داشتن این نعمت ها هم خیلی مایه ارزش نیست، فورا اسم حیوان را هم کنار انسان می برد. در بسیار از این نعم ملاحظه فرمود که می گوید ما باران فرستادیم، آفتاب را بر زمین شما تابوندیم، سرزمین شما را حاصل خیز کردیم برای اینکه از باغتون میوه هایی بچینید که متاعا لکم و لانعامکم، یه غذی خودتون یه غذی دامتون، یا کلوا ورعوا انعامکم، یا انفس خود و انعام خود را میدن. این سؤالی که الان در نظرمون هست که بفرمایید خودتون را و دامهاتون را تغذیه کنید. این یه هشدار ضمنی منتها انسان تلاوت میکند همونطوری ساده میگذرد که چرا قرآن کریم اصرار دارد وقتی نعم مادی را ذکر میکند انسان را با دام یکجا ذکر کند. خب با یه آیه دیگری ذکر کنه. این برای اینکه هشدار بدهد اینها خیلی کمال نیست، ما به اینها خیلی نعم اطلاق نمی کنیم. زیل کریمه رسوس الان نیوم ازن این از امام هشتون سلام الله علیه است که نحنون نعیم، اون نعمت ولایت است، اون اساس کار است، اون اگر باشد بقیه حل است. و این گونه از مسائل را قرآن ضمن این که می بیاد ما به وسیله علل و عوامل این مزرعتون مرفع جنو تأمین کردیم، زمنان در همون کنار هم میگوید یه قدر خودتون بخورید یه قدر به دامتون بدید، یه قدر مال شماست یه قدر مال دام شماست، در اون مال شما پوست مال دام. این که میگوید متاعا لکم و لانعامکم، یا خودتون به دامهاتون تغذیه کنید، با اینکه میشد در یه آیه قبل یا و آیه بعد بفرماید اما حتما اصرار دارد که در نوع موارد در کنار هم پوشت هم ذکر بکنند، یه هشدار ضمنی است که انسان بداند اینها خیلی مورد تفسیر قرآن کریم نیست. در بحث نعم. اما وقتی که این منعم علیه باقی رو ذکر میکند فهمت فلاعشه مع الذین انعم الله علیهم، اونا که خدا بونها نعمت داد چیان هم؟ من النبیین و صدیقین و شهدا و اینها از نعمت داده اینها منعم علیهم. ممکن است یک انسان کاملی هم پیغنبی باشد، هم صدیق باشد، هم شاهد باشد، هم صالح، اما این شؤون گوناگون است. ما فرق میکند مثل اینکه در بحث نبوت و رسالت و امامت و ولایت و این گونه از شؤون انسانی به عرض رسید که اینها از هم جدا هستند. ممکن است در یک انسان جمع بشود، ولی نبوت غیر از رسالت است، رسالت غیر از امامت است، امامت غیر از خلافت است، خلافت غیر از ولایت است. اینا شؤون گوناگون است. ممکنه بعضی رو داشته باشن، بعضی رو نداشته باشن، و ممکن است در یه انسانی همه جمع بشود. این تفسیر قاطع شریعت است، نشانه آن است که نبوت غیر از صدیق بودن است، و این دو غیر از شهادت است، و این سه غیر از صالح بودن است. ممکن است در یه انسان کاملی همین اوصاف جمع بشود، ولی این شؤون از هم جدا است. فرمود نعمت‌های حقیقی خدای سبحان نبوت است، صدیق بودن است، شهادت که شاهد اعمال باشد مثلا، این از دو صالح بوده. پس صالحین از نظر شأن کمالی غیر از شهدا و غیر از صدیقین و غیر از نبیین، این یک مطلب. پس صالحین غیر از عمل و صالحات هم که در بحث قبل گذشت. بحث قبل این بود که عمل ممکنه صالح باشد، ولی چون گوهر صالح نیست بالاخره ممکن است یه روزی بر ما از خطر باشد. یا هنوز این صلاح در دل جا نکرد که انسان مطمئن باشد. در مرحله عمل آدم خوبی تا کنون کار بدی نکرده است و هر چند که به او گفتن امتثال کرده است، اما این صلاح در جانش رسوخ کرده باشد، چه منزله صورت موعیه او شده باشد، او شده باشد به صالحین، هنوز به اون حد نرسد. اما صالحین کسانیان که به این حد رسیدند، یعنی گوهر ذاتشون به صلاح رسیدند. ولی باز میبینیم خدای سبحان در این حال که بعضی از انبیا را میفرماید اینها جزء صالحینند، دعای اینها را نقل میکند که همین ها میگن خدایا ما را به صالحین ملحق بکن. بعد خدا دعای اینها را که اجابت میکند میگه این در آخرت جزء صالحینند. خدای سبحان با اینکه بعضی از بزرگان و اولیا را جز صالحین می‌داند و تصدیح می‌کند که اینا جز صالحینند، نقل می‌کند که اینها در نیایش‌های خود من خدا یا ما را به صالحین ملحق بکن. بعد می‌فرماید دعای اینها را که خدا اجابت کرده است، نحوه اجابت دعای این است که اینها را خدا در آخرت جز صالحین قرار می‌دهد. خب این پیداست، صالحین محض کسانی هم که این گونه از اولیا با اینکه جزء صالحین هم اگر بخواهند به اون کملین اهل صلاح ملحق بشن باید خیلی از مراحل رو بگذرانند. پس باید سه امر ثابت بشن. امر اول این که خدای سبحان این گونه از اولیا را جزء صالحین شما. امر ثانی اینه که همین ها که جزء صالحین هم من خدایا ما را به صالحین ملحق بکن. امر سوم اینه که خدای سبحان می‌فرماید ما اجابت دعای اینها رو به آخرت موکول کردیم، اینها رو در آخرت جز صالحین قرار می‌دیم. این پیداست اون صالحینی که اینها در آخرت به اونها ملحق می‌شوند اون کملین اهل صلاحان. اینها دعاهای دنیایی اینها که می‌گویند ما رو به اون مقام اخروی می‌رسونند. حالا اجازه فرمایید که ما این سه مرحله رو بگذرانیم. مرحله اولی است که خدای سبحان درباره ابراهیم سلام الله علیه و سایر اولیای الهی تعبیر کرده است که اینها جز صالحین است. در سوره انبیاء آیه 72 این چنین است. بعد اینکه جریان است که ابراهیم نقل میکند و میفرماید و نجیناه و لوطا الی الارض التی بارکنا فیها للعالمین، یعنی لوط و ابراهیم را ما توفیق هجرت دادیم به سرزمین پربرکت و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن، او از ما فرزند خواست، ما به اسحاق دادیم، نافله هم دادیم یعنی نوه هم دادیم. اونگاه فرمود به کلن جعلنا صالحین، یعنی ابراهیم را، لوط را، اسحاق را، یعقوب را جز صالحین را. این امر اول. اونگاه همین ابراهیم سلام الله علیه که جزء صالحین است به خدای سبحان عرض میکند که مرا به صالحین ملحق کن. در سوره شعرا آیه 81 برد تمد والذی اصل و ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب هب لی حکمن و الحقنی به صالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعل لی من ورثة جنة النعیم واغفر لأبی ابنه کان من الضالین ولا تخزن یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. عرض کنم خدایا مرا به صالحین ملحق کن. با اینکه خدای سبحان میفرماید کلا جعلنا صالحین، یعنی ابراهیم، اسحاق، یعقوب، اینها را ما جز صالحین قرار دادیم، اما معذارش ابراهیم عرض میکند که الحقنی به صالحین. مشابه این دعا را یوسف سلام الله در پایان عمرش میکند، یعنی بعد از پایان اون مقام دنیایش میکند. آیه 101 سوره یوسف عرض میکند رب قد آتیتنی من الملک، این دعای هست یوسف هست بعد از اینکه به اون اقتدار کامل راه یافت. عرض میکنم رب قد آتیتنی من الملک، خدایا این سلطنت را من دادی و علمتنی من تأویل الاحادیث، گذشته از این سلطنت ظاهری مرا علمی دادی که از احادیث و احدوث ها با خبر میشوند، که ظاهرا تأویل احادیث غیر از تأویل رؤیا، یعنی هر حادثی که من میبینم میفهمم اول و رجوع این احدوثه به کجا میرسد. تأویل احادیث ظاهرا غیر از تأویل رؤیا. ارشد و علمتنی من تأویل احادیث، یعنی این نعمت ظاهری را با اون نعمت باطنی ما دادی که اسبق علینا نعمه ظاهرتن و باطنه. اونگاه عرض کرد خدایا فاطر السماوات و الارض انت ولیی که دنیا و الاخره توفنی مسلمن و الهرمی بیستادی. این توفنی مسلمن را بعضی از بزرگان این چنین معنا کردن که وقتی یوسف سلام الله علیه به همه مقام ها رسید حضرت خدایا اکنون جانم رو بگیر، برای اینکه از این به بعد ممکن است که این زرق و برق و این قدرت های دنیایی نگذارد ما خوب از عهده امتحان ببرایی. ما وقتی که در شاه بودیم از شما تقاضای مرگ نکردیم، برای اینکه اونجا دوران امتحان بود. وقتی هم که در زندان بودیم تمنی مرگ نمی کردیم، اونجا موظف بودیم که صبر کنیم و بسازیم. اما حالا که به این رفاه رسیدیم ما با این مسائل کاری نداریم، خلاصه ما رو ببر. در دوران خطر، در ته چاه یا ته زندان عرض نکرد توفنی. الان که به این نعمت رسیده است آرزوی مرگ میکند. عرض من خدایا مبادا اینها ما رو از یاد تو منصرف کند. ولی سیدن استاد رسمان برای این معنا را نپذیرفت. ایشون میفرمان به این که این توفنی مسلمان، یعنی خدایا اون توفیق را بده که ما با اسلام بمیریم، که با دین بمیریم، یعنی وصیت پدر رو حفظ بکنیم. این هم یه معنای لطیفی. الا یاد عمده در اون جمله زیر است که یوسف عرض بکند و الهقنی به صالحین، مرا به صالحین منحق. پس دعای ابراهیم سلام الله علیه است که خدایا مرا به صالحین منحق. دعای یوسف سلام الله علیه است که مرا به صالحین منحق. این صالحین کیانند که ابراهیم سلام الله علیه میگوید مرا به صالحین ملحق کن، با اینکه خدای سبحان و متعال کلا جعلنا صالحین. خب این دعای ابراهیم سلام الله علیه را خدای سبحان تعالی ما اجابت کرد، چون نوع از اینها را خدا نقل میکنه با اجابت. دعایی که از حضرت ابراهیم نقل میکند اون را با اجابت یاد کرد. مواردی که خدای سبحان به این دعا پاسخ مثبت داد یکیش در سوره نحل آیه 122 اینه و آتیناهو فی الدنیا حسنتن و انهو فی الآخرته لمن الصالحین. ما در دنیا به او حسنه دادیم، نعمت خوب دادیم، وضع زندگی حلال دادیم به مانند آن، و این در آخرت از صالحی را. با اینکه در سوره انبیاء همون کلن جعلنا صالحین، اما الان میگوید این در آخرت جزء صالحین است. این صالحین کیانند که ابراهیم در آخرت به اونها ملحق میشود؟ با اینکه در سوره انبیاء فرمود به اینکه کلن جعلنا صالحین، ما اینا همه رو ابراهیم را، اسحاق را، یعقوب را اینا در صالحین قرار دادیم. الان که به عنوان اجابت دعای حضرت ابراهیم میخواهد منتی بنهد و دعای او را مستجاب کند، میفرماد به اینکه او از ما خواست که ما او را به صالحین ملحق کنیم، ولی ما او را در قیامت به صالحین ملحق میکنیم. چه در دنیا به صالحین ملحق نکنند؟ و انه فی الاخرت نه من الصالحین. این نه برای آن است که آخرت جای ظهور نعمت است، خب دنیا هم جای ظهور نعمت است. در سوره سخن درباره بعضی هم فرمود که و آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، ما هم در دنیا هم در آخرت بنا حسنه دادیم. اما اینجا می آید بین حسنه و بین صلاح فرق می گذارد. مثلا ما در دنیا به حسنه دادیم ولی او را در آخرت جز صالحین قرار می دهیم. معلوم می شود یک گروه از صالحین هستند که اینها در آخرت به اونها ملحق می شوند. حالا باید بحث می شود که اونها چی هستند. در مورد دیگر باز مشابه همین تعبیر دارد. در سوره عنکبوت آیه 27 این چیزی می فرماید: و وهبنا له اسحاق و یعقوب و جعلنا فی ذریته النبوة و الکتاب و آتیناه اجره فی الدنیا و انه فی الآخرة لمن الصالحین. این در آخرت جزء صالحین است، با اینکه کلن جعلنا صالحین را درباره همدان فرمود. باز در مورد دیگر و جای دیگر مسئله صلاح آخرت را ذکر می‌کند. چون همه ابراهیم در آخرت من صالحین است. غیر از این دو مورد موارد دیگر هم. خب از این مطلب نتیجه می‌گیریم که ابراهیم سلام الله علیه من صالحین بود. و ابراهیم سلام الله علیه با این که من از صالحین بود از خدای سبحان مسئلت کرد که او را به صالحین ملحق کند و خدای سبحان این دعا را در قیامت مستجاب شد. فرمود من این پاسخ را و اجابت را به قیامت موکول کنم، تو در قیامت به صالحین. این نشون میدهد که همه صالحین یکسان نیستند، همونطوری که همه مرسلین یکسان نیستند. گرچه در سوره نساء نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین را کنار هم ذکر و صالحین یک گروه خاصی هست، اما همونطوری که درباره مرسلین آمد از تلکر رسول فضل ما بعض هم علا بعض، درباره شهدا هم این که این است، درباره صدیقین هم این که این است، درباره صالحین هم این که این تلکر صلحا فضل ما بعض هم علا بعض، همه که یکان نیستن. پس می شود صالحین یک گروهی باشند که همه افراد اون گروه یکسان نباشند، بعضی رتبه اولا را حائز باشند بعضی رتبه دیگر. چطور در مسئله رسالت و در مسئله نبوت این چنین آمده است که بعضی ها بر بعضی دیگر افضلند و وارد شده است که رسول خدا علیه السلام و تحیت و سنا لوای حمد در قیامت به دست اوست و حضرت فرمود که آدم و من دوره تحت لوایی، همه زیر پرچم پیغمبر، همه انبیا از اینجا مدد میگیرن. پس یک چیزی هست که مخصوص این خاندان است، دیگران نده. درباره عظمت صدیقه طاهر سلام الله علیه آمده است که اگر امیرالمؤمنین نمی بود برای فاطمه زهرا علیها السلام کفو و همسری نبود، آدم و من دونه، چون زن در اخره باید از همسرش اطاعت کنه. اون کش های سه زهرا از او اطاعت کند جز علی احدی نیست، خود آدم و من دونه. معلوم می شود اینها یه مقامی دارن که سایر انبیا فاقد اون مقام هست. اگر اینها صادر اولن، اگر اول چیزی که خدای سبحان خلق کرد نور اینها، اول ظهور خدای سبحان این خاندانن، پس تعجب ندارد که ابراهیم سلام الله در قیامت به اینها ملحق بشود. و ریشه علمیش آن است که هر پیغمبری همسطح کتاب خودش هست، یعنی عالی ترین سقف ترقی موسی کریم سلام الله علیه تورات اوست، او از تورات بالا نمی آید، و عالی ترین مقام عیسی مسیح سلام الله علیه انجیل اوست، او از انجیل بالا نمی آید. اگر یک کتابی بود مهیمن بر تورات و بر انجیل و افرادی هم بودن همسطح اون کتاب، خب یقیناً بر تورات انجیل مهیمنن و یقیناً بر موسی و عیسی مهیمنن. اگر یه همچه افرادی به نام انسان‌های کامل و کملین از اولیاء الهی ثابت شدن، پس تعجب ندارد که انسان بگوید این انبیاء اعظام گرچه در دنیا جز صالحینن
ولی اگر بخواهند به اون کمدین از اهل صلاح راه یابند، باید در قیامت به اونها ملحق بشوند. مراحلی را باید بگذرانند تا اینکه به اونها ملحق بشوند. لذا خداوند سبحانه و تعالی که و انه فی الاخره لا من الصالحین، این امر سری. اما مسئله بعدی ناظر به اسلام ابراهیم سلام الله علیه، سر استخای ابراهیم سلام الله علیه را که قرآن بازگو می کند، می فهمد ولقد استخیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لا من الصالحین. سرش را اینکه این بیان می کند، از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. چون خدای سبحان فرمود مسلم باش، این هم عرض کرد من مسلم رب العالمینم، از این جهت مصطفی، از این جهت جزء صالحین حساب می آید و مانند آن. این اسلام نمی تواند همون اسلام مصطلح باشد که همون صرف اداء شهادتین و امثال ذلک باشد که به وسیله این دماء محفوظ است، میراث برقرار است و مانند آن، بلکه یک اسلام خاص دارد. اون اسلام خاص عبارت از آن است که انسان نه تنها در مقام زبان تابع باشد، در مقام قلب هم تابع باشد، منقاد باشد، نه قبول داشته باشد کلیات دین را، بلکه جزئیات دین را هم قبول داشته باشد، خواه به سود او خواه به زیان او. در سوره مبارکه نساء وقتی گوشه از شؤون این اسلام را یاد می کند، این چنین می فرماید، آیه 65 سوره نساء فرمود فلا و ربکه لا یؤمنونن حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. فرمود نه سوگند به پروردگار تو، یا سوگند به پروردگار تو که اینا ایمان نمی آورند، مؤمن نخواهند بود مگر اینکه در تمام مشاجراتی و تمام اختلافها مشکل تو را محکمه قرار بدن، تو را حکم قرار بدن، حتی یحکموک فیما شجر بینهم. مشاجرات را از اون جهت مشاجره میگویند که مثل شاخه های شجر در جیر هم میشوند. دیدید درخت این که نیست که هر شاخه را خودش بگیره، بلکه این شاخه ها تو هم میرن، در جیر هم هم مزاحم هم. نظرات اگر اینچنین شد، اگر درگیر هم شد، برخورد کردن به هم آسیب رسوندن، میگن مشاجره شد. یعنی این آرا و نظرات همانند شاخه ها و برگ های شجر در هم فرو رفت. کسی باید بالاخره اینا حرس کند، اصلاح کند، یه باغبانی میخواهد. فرمود اینها باید در تمام مشاجرات به تو مراجعه کنند، به محکمه تو مراجعه کنند، چه در مسائل اعتقادی، چه در مسائل دیگه. فرمود حتی یو حکمو که فیما شجر بینهم، وقتی هم که به محکمه تا آمدن مشاجره رو خاتمه یافته دیدن، نه تنها حرف نزنن، اعتراض نکنن، نه تنها به حسب ظاهر قبول داشته باشن، بلکه در درون جانشون نسته و منقب باشن. وقتی تو حکم کردی یکی را محکم الله، دیگه با محکم علیه معرفی کردی، به سود یکی به زیان دیگری حکم کردی، همون طوری که اون محکوم الله راضی به مسلم برمیگردد، محکوم علیه هم راضی به مسلم برمیگردد. نگوید اگر دستم رسید انتقام میگیرم، نگوید چه کنم براخره باید تعبیر کنم، اینطور نباشد. حتی یه حکمو که سیما شجر اینها ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا نما قضایی تو روی تل نفتیم. یعنی احساس تنگ دلی نکنه، محکوم شده از خوشحال باشه. اگر به سود و حکم شد احساس حرج و تنگ دلی نمی کنه، اگر به زیان و هم حکم شده است احساس حرج و تنگ دلی نکنه، هر دو با شرح صبر برگردن، این شد ایمان، این شد اسلام. و یو تل نفتیم، تو اگر مسلمان است و دین را قبول دارد، خواه به سود او خواه به زیان او. همون اینها تا به اینجا نرسیدن مؤمن نمی شدن. البته این گوشه ای از اسلام است، تازه نه اون عالی ترین مرحله، ولی جز مراحل بسیار خوب اسلام است. معلوم می شود یه مرتبه از اسلام آن است که انسان شهادتین را جاری کند تا به وسیله اون خونش محفوظ باشد و جامعه اسلامی زندگی و احکام اسلام برش دارد. از این مرتبه بالاتر و کاملتر به جای می رسیم که و همه احکام اسلام تن در میدهد منقاد از خواه به سود و خواه به زیان. از این مرتبه بالاتر هم مرتبه است در بحثای قبل گذشت، اون مقام انقیاد فرق است، اون مقام تسلیم است. مقام تسلیم این نیست که خدایا هر چه تو کردی من میپسندم، اون که میگوید پسندم اون چرا جانم پسندم هنوز بین راه است، یعنی خود را میبیند برای خود یک رضای قائل است، منطقه میگوید اون چرا که خدای متعال میپسندد مصلحت هست من هم همون را قبول دارم. این که هنوز مقام تسلیم نرسید، این مقام رضا است. از این بالاتر چیزیست که نمیگوید من هستم و رضایی دارم منطقه پسندم اون چرا جانم پسندد، این چنین نیست. میگوید هر چی او کرد کرد، همون بیان مبارک است آن سجاد و دعای ابو حنیفه مالی که به ما خطری از یا خدای من چیم که حالا بگم راضیم یا راضی نیستم. من نه ذاتی برای خود میبینم نه رضا و غصبی برای خود میبینم که بگم شما هر چه کردید من راضی هستم، اینطور نیست. حبنی به ما خطری، اصلا من چیم؟ این میشه انقیاد. این انقیاد فهم را ابراهیم مسئلت می کند. خدای سبحان دستور این گونه از انقیاد را به انبیای الهی می دهد که این با سوابق اسلامی سازگار است. یعنی انسان باید اسلام درجه اول داشته باشد، درجات بعدی را ایش پس از دیگری پی بکند، مصداق همون آیه سوره نساء بشود که ویسلمو تسلیما باشد، تا کم کم بتواند بگوید به این که من مسلم و منقادم، که گوشه ای از این اسلام به انقیاد در سوره صافات بحثش گذشت که همون فلما اسلما، یعنی هر دو که مسلم و منقاد محض شدن، خدای سبحان دستور داد که فرزندت را در راه ما باز رب کنی ارسد جاش پسرش هم ارسد یا ابتف الما تومن که تجیب انشاءالله نصابی. این گوشه از اون اسلام به انقیاد است. این معنا را خدای سبحان برای ابراهیم مقرر می کند. ابراهیم سلام علیه این مقام را می خواهد و اون دعا که عرض کرد ربنا وجعلنا مسلمین لکه و من ذریتنا امتا مسلمتا لکه، این مقام را می خواهد. حالا این کریمه از قال له ربو اسلم قال اسلمت لرب العالمین یا ناظر به همون انقیاد تام است، یا اگر ناظر به انقیاد تام نیست ناظر به اون اوائل سیره آموزنده ابراهیم سلام الله علیه است. یعنی در آغاز امر خدای سبحان به او تکلیف کرد اسلام بیاورد ارسل اسلم، این در آغاز امر هنوز سنش به حدی نرسید که رشد کامل پیدا کنه. از سن وقتی اولین بار از اون غار به در آمده است ستاره ندیده بود، آسمانی ندیده بود، ماهی ندیده بود. اول به ستاره دید، در بعضی از شبها قبل از اینکه ماه طلوع کند مثلا شبهای 14 به بعد اینا اول ستاره های زهره امثال ذلک طلوع میکنند. این ستاره طلوع کرد قبل از اینکه ماه طلوع کند. شبهای 15 و 16 بعد این چنین است، یه 14 بعد در آغاز شب که ماه طلوع ندارد یه ستاره طلوع میکنند. را فلان ما جن علیه الله را کوکبا قال هذا ربی. بعد که این مقدار طول کشید این ستاره در مغرب فرو رفت و از اون طرف آفتاب طلوع کرد مثل ماه 14 و امثال ذلک، فلان با رأل قمر بازغن قال هذا ربی، که این معلوم می شود از سال 14 به بعد امثال ذلک. در اون آغاز امر خدای سبحان فرمود اسلم قال اسلم تو رب العالمین. این ها سر استفای ابراهیم سلام الله علیه هست و معیار رشد. والحمد لله رب العالمین.